در این لحظات باران و نور و نیایش همدیگر رو از دعای خیر بی نصیب نکنیم.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان خوب و مهربان رادیو ایران، برنامه بشارت باران رو میشنوید در اسفند 1397. آرزوی دلگرمی داریم و شادکامی برای تک تکتون و دعوت میکنیم که ما رو همراهی بفرمایید.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شوم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست الهی.
دوباره نگاه کن. دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران. دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده میشوند.
بشارت باران.
اللهم لبيك لك لبيك، اللهم لبيك لك لبيك لك لبيك.
يا بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیقی دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی میگم. بخشی از داستانی که در انتهای دفتر سوم گفته شد و نیمه تمام بود در ابتدای دفتر چهارم اومده، حکایت اون جوانی که در یک نگاه عاشق یک شخصی میشه اما دیگه وصال میسر نمیشه. این هرچی پیغام پسخام میفرسته معشوق خیلی توجه نمیکنه. 7-8 سال تو همین حالت. شبی این شخص، حالا بنا به هر دلیلی که مولانا البته بهش اشاره نمی‌کنه، از دست داروغه داشته فرار می‌کرده. اون اساس دنبالش کرده بود، داروغه دنبالش کرده بود، اینم داشت فرار می‌کرد. به خاطر اینکه از دست ظلم این داروغه به نجات پیدا کنه، از دیوار باقی می‌کشه بالا و میفته اون طرف باغ. و وقتی به خودش می‌بینه اون معشوقی که این مدت‌ها در طلب او بود، اومده دنبال انگشترش می‌گرده که توی مثلا جوب افتاده. خیلی خوشحال میشه. ادوان شروع میکنه دعا کردن که اتفاقا میگه چقدر خوب که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این داروغه اگه دنبال ما نمیکرد ما فرار نمیکردیم، بیم بیفتیم تو این باغ. شروع میکنه دعا کردن برای اون داروغه که خدایا هرچی میخواد بهش بده، این باعث خیر شد. از طرفی وقتی خلوت میبینه خودش و اون معشوق رو، خیالی به سرش میزنه، اما اون معشوق یک نهیمی بهش میزنه. بخشش رو تو برنامه قبلی گفتم، اون اجازه بفرمایید که از این قسمت که قصد خیانت کردن عاشق و بانگ بر زدن معشوق بر وی رو براتون بخونم از بیت 120 از دفتر 4. همین که این مرد ساده‌لو معشوق رو تنها دید، خواست که به او دست رازی کنه. بانگ بر وی زد به هیبت آن نگار که مرو گستاخ، ادب را هوش دار. این معشوق زیبارو با خشم و هیبت بر سر این جوان یه دادی کشید که گستاخی نکن، مؤدب باش. جوان پاسخ داد که گفت آخر خلوت است و خلق نی، گنج خلوت کسی نیست، فقط من هستم و تو، مثل اینکه من تشنم و آب هم حاضره. خب چه کسی مانه؟ کس نمی جنبد در اینجا جز که باد. کیست حاضر؟ کیست مانع از این گشاد؟ گفت در اینجا جز باد کسی دیگه ای نیست، چه کسی اینجا حضور داره؟ چه کسی مانع این کار میشه؟ اون معشوق اینطوری پاسخ داد، گفت ای شیدا تو ابله بوده ای؟ ابلهی و از عاقلان نشنوده ای؟ گفت خب تو احمق هستی، ابله و نادانی، مگر از خردمندان این حرف حکیمانه رو نشنیدی؟ تو داری به من میگی که اینجا به غیر از من و تو و باد کسی دیگه حضور نداره، یعنی فقط باد اینجا هست. باد را دیدی که می جنبد، بدان باد جنبانیست اینجا بادران. وقتی که دیدی باد در وزشه، حتما یکی این رو به حرکت در آورده، یکی این رو به وزش در آورده. مروهی تصریف سن ایزدش زد بر این باد و همی جنباندش. مروه باد بزنه، یه باد بزنه قدرت خداوند این باد رو به حرکت در آورده. تو چطور اثر رو میبینی مؤثر رو نمیبینی؟ جزو بادی که به حکم مادر است، باد بیزن تا نجنبانی نجست. میگه به عنوان مثال این بادای جزئی که در تصرف ما، یعنی باد بزنی که ما به حرکت در میاریم، وقتی به حرکت در میاد فقط باد تولید میکنه دیگه. جنبش این جزو باد ای ساده مرد، بی تو و بی باد بیزن سر نکرد. این حرکت باد جزئی بدون تو و حرکت دست تو امکان نداره. جنبش باد نفس کندر لب است، تابع تصریف جان و غالب است. یا مثلا حرکت باد نفس که از لبای آدم خارج میشه، خب ما با ما حرف میزنیم دیگه، این تابع تصرفات روح و جسمه. گاه دم را مدح و پیغام میکنی، گاه دم را هجو و دشنام میکنی، گاه این نفسی که بیرون میاد و تو به وسیله برون آمدن این نفس و تولید صدا و ادای کلمات، گاهی در قالب الفاظ توهین میکنی، گاهی مدح میکنی. پس بدان احوال دیگر بادها که ز جزوی کل میبیند نها. این تمثیل رو برات آوردم که توی مقایسه کنی این بادهای جزئی که مثل باد بزن یا حرف زدن رو تو باش قیاس کنی که بدونی بله این بادی هم که الان اینجا هست حتما کسی اون رو به حرکت در آورده. خردمندان از جزو به کل میرسن، یعنی یه قیاسی میکنن دیگه، از جزو به کل میرسن. باد را حق گه بهاری میکند، در دیش زین لطف آری میکند. همین باد رو خداوند در فصل بهار باد بهاری میکنه، بر اثر اون خوب زمین پر از گل و ریاحین میشه و اتفاقا همین خدا در فصل زمستان این لطافت رو ازش میگیره. یعنی باد بهاری در زمستان داستانش فرق میکنه، اصلا گلی به ارمغان نمیاره. بر گروه عاد سرسر میکند، باز بر هودش معطر میکند. همین باد مایه عذاب قوم عاده به صورت تندباد سرسر، و اتفاقا برای قوم عاد که تبدیل به طوفان میشه و خانمان برانداز و مایه عذاب، بر پیامبر اونها حضرت هود که جزء اولیا خدابنده، اتفاقا همین باد معطر میشه. خدا داره این کارا رو میکنه. میکند یک باد را زهر سموم، مر سبا را میکند خرم قدوم. خداوند همین باد رو به صورت زهری کشنده در میاره، یعنی بادی که مسمومه و باعث مرگ میشه. باز خدا همین باد رو به بادی خوشقدم و حیات بخش مبدل میکنه. سبا در حقیقت همین باد بهاری است که باز در ادامه ابیات خود مولانا بیشتر اشاره میکنه. باد دم را بر تو بنهادو اساس، تا کنی هر باد را بر وی قیاس. خداوند این باد نفس رو در ساختمان وجود تو قرار داده تا بادهای دیگر رو با اون قیاس کنی. یعنی همین که این نفسی که بیرون میاد و توسط اون حرف میزنی و اراده خودت رو بیان میکنی، حالا به صورت کلمات خوب یا دشنام، محرکش تو هستی. میگه خداوند همین باد طبیعت رو همین کار میکنه، اینا رو قیاس کن مثل همه. دم نمیگردد سخن بی لطف و قهر، بر گروهی شهد و بر قومی است زهر. نفسی که از کام آدمی بیرون میاد فاقد لطف و قهر نیست، یعنی گاه به صورت کلمات لطیف و دلنشین در میاد که ادهی وقتی میشنه من حالشون خوب میشه، و گاهی هم همون نفس به صورت ناسزا در میاد که اینو اون ازش میلرزن. به تعبیری نفس انسان نسبت به جمعی شیرینه، نسبت به بعضی زهرناک. بادم همینجوره. مروحه جنبان پی انعام کس، و از برای قهر هر پشه و مگس. باز مثال میزنه، میگه همین باد بزن رو در نظر بگیر. گاهی این باد بزن رو انسان استفاده میکنه، چراشون میخواد مایه آسایش بشه، باد بزن میزنه خودشو خنک میکنه. اما همین حرکت برای پشه و مگس ناگواره، چراشون باعث رونده شدن اونها میشه. مروحه تقدیر ربانی چرا پر نباشد ز امتحان و ابتلا. یالا این همه مثالا رو برات زدم که چنین اتفاقاتی میفته. چرا نباید باد بزن تقدیر و مشیت الهی آکنده از رنج و بلا باشه یا امتحان؟ چون که جزء باد دم یا مروحه نیست الا مفسده یا مصلحه. وقتی باد جزئی، مثلا این باد باد بزن، خالی از لطف و قهر نیست، خب در نظر بگیر نسبت به باد طبیعی، این شمال و این سبا و این دبور کی بود از لطف و از انعام دور؟ پس چطوریه که مثلا باد شمال، باد سبا و مغرب از لطف و احسان خداوند خالی باشه؟ اینها برمیگرده به اون دورانی که مثلا ابو ریحان بیرونی یه بحثایی رو در رابطه با فصلها داره. مثلا بادی که از برجی میاد به اون برج منصوبه، یعنی همون ماها. به عنوان مثال باد سبا چون از حمل میاد، یعنی فصل فروردین، به اون منصوبه. باد سبا، باد بهاری. باد دبور جوزاست، باد جنوب ثوره، باد شمال به سرطان. مثلا باد سبا معتدله و مزاج رو معتدل میکنه، بهش میگن اعتدال بهاری. باد دبور سرد و خشکه، باد جنوب گرم و مرطوبه به خاطر اینکه بخار دریا رو به خودش جذب میکنه و موجب هیجانات روحی و سر و سردرد میشه. طبع باد شمال هم سرد و خشکه که در قدیم میگفتن این برای بدن سودمنده و اخلاط بد رو دفع میکنه. حالا این توضیحاتی است که مولانا در ضمن همین ابیات به نوعی بیان میکنه. ادامه ابیات ان شاءالله براتون تو برنامه بعدی خواهم خوند که ببینیم این داستان به کجا میانجامه. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اول به هزار لات بنواخت مرا، اول به هزار لات بنواخت مرا، آخر به هزار غصه بگداخت مرا، چون مهره مهر خیش می باخت مرا، چون مهره مهر خیش می باخت مرا، چون من همه او شدم، چون من همه او شدم، برانداخت مرا. دیده به جای خواب آبست مرا، زیرا که به دیدنت شتاب است مرا، گویند به خواب تا به خوابش بینی ای دل ای دوست، ای بی خبران جای خواب از مرا. باز باز هر آنچه هستی باز باز گر کافر و گبر و بت پرستی باز این درگاه ما درگاه نومیدی نیست صد بار اگر تو به شکستی باز
شنونده ی رادیو ایران و همراه برنامه ی بشارت بارانید. امروز شنبه 11 اسفند 1397 و هنگام از آن صبح به افق تهران ساعت 5:10
است. از سوی این پیدا و ناپیداست جاری
عطر خدا و نور او تا آسمان ها
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. لطف خدا شامل حال ما شد و 13 جزء رو تمام کردیم. آغاز جزء 14 سوره هجر وارد جزء 14 میشه. الحمدلله رب العالمین. از اول قرآن که شروع کردیم هر آیه رو چند دقیقه یه تفسیری باش آشنا شدیم، تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. خب سوره هجر شناسنامه مختصری برش بگیم. 99 تا آیه داره و به گفته مشهور 52 سوره ای که قبل از هجرت در مکه نازل شده. هجر نام شهری است که قوم صالح در اون زندگی میکرد. کذبت اصحاب الهجر المرسلین. کذبت اصحاب الهجر، اصحاب هجر یعنی اصحاب اون منطقه که حضرت صالح پیغمبرشون بود. بیشتر مطالب این سوره در مورد تهمت و مسخره کفار نسبت به قرآن و پیغمبره و دستوری که خدا به پیغمبر میده که باید خلاصه صبر کنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب و قرآن مبین.
به نام خداوند بخشنده مهربان. به نام خدا در هر سوره هست به ما سفارش کردن هر کاری میخواید بکنید به نام خدا باشه، چون چه کار کوچیک چه کار بزرگ، یعنی چه میز کوچیک پرچم کشور روشه، چه بالای سفارتخونه باشه، چه رو کشتی های قولپیکر باشه، این پرچم معلوم باشه که این از کدوم کشوره. میز اداری باشه یا ساختمان اداری باشه، میز اداری، ساختمان اداری یا کشتی یا مرز، معلوم باشه که اینجا کجاست. کسی که خداییه باید کاراشو بگه بسم الله الرحمن الرحیم، آرم خدا، رنگ خدا داشته باشه. شما یه سرویس شکستنی که از یه کارخونه بخری، ظرفای کوچیکش مهر کارخونه خورده، ظرفای بزرگش هم مهر کارخونه خورده، یعنی چه کوچیک چه بزرگ کار را باید بگه بسم الله. به نام خدا که سرچشمه رحمت است، مهربان است و بخشنده است. دیگران یا رحم ندارن، یا رحمشون کمه، یا به همه رحم نمی کنن، یا همیشه رحم نمی کنن، یا رحمشون همراه با منته، یا رحمشون بخشنده هستن، بخشنده مهربان نیستن، بخشنده هستن یعنی چیزی می بخشن که بهترشو بگیرن. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام را، چند تا سوره با همین الف لام را شروع شده، از 114 سوره 29 تا سوره حروف مقطعه هست که گفتیم حروف مقطعه رو حرفای مختلفی گفتن، رمزی است بین خدا و پیغمبر، اسم سوره است، سوگند است، احتمالات زیادی است و نزدیکترین احتمالی که به ذهن میاد اینه که میخواد خدا بگه قرآن از همین حروفه، الف لام را، تلک آیات الکتاب، یعنی قرآن از همین نمونه است. مثل که مش خاک نشون میدم میگم همه گل و بلبل از همین خاکه، یه مش خاک برم دارم که به دستمو میگم گلابی از همین خاک، که گندم، برنج، سبزی، همه رنگ ها، سبزی ها، میوه ها از همین خاکه. اول یه خاک میگم همه از همینه. حالا شما از خاک چی میسازی؟ خشت و سفال و آجر. و خدا از خاک چی زاده؟ این همه رنگ، این همه برگ، این همه میوه با این همه مزه های مختلف. قرآن از همین حروفه، ها، میم، عین، سین، قاف، بعد یه کذالکه یوهی. کذالکه یوهی یعنی این وحی من از همین حروفه، به ذهن این نزدیکترین میاد. تلکه آیات الکتاب، با این که تلکه یعنی اشاره به دوره، یعنی آن، اما در این حال دسترسی داره، هم دسترسه چون کتاب نوشته شده، هم و قرآن خوندنیه. قرآن مقام بالایی داره، اما مقام بالایی نیست که کسی نفهمه، مقامش بالاست اما نوشته شده و قابل خوندنه. تلکه مقام بالاست ولی کتاب است، نوشته شده، در دسترس و قرآن، و مبین است. مبین یعنی شفافه. اگر قرآن مبین نباشه که نمیتونه هدایت کنه. بارها در قرآن گفته نور مبین، قرآن مبین، کتاب مبین. مبین روشنگر. این که میگن عقل ما به قرآن نمیرسه، بله قرآن بطونی داره و هر بطنش هم بطنی داره. این که میگن تا کسی نمیدونم علوم زیادی رو بلد نباشه قرآن نمیفهمه، ببینید قرآن مثل دریاست. شما حق داری این حرف رو بزنی، بگی تا کسی قواسنی نشده نباید بره کنار دریا، غلط حرف. دریا هر کسی در هر مرحله باشه از دریا استفاده میکنه، حتی کسی شنام بلد نباشه میرن نگاه به دریا میکنه، نگاه به دریا لذت، آبتنی با دریا لذت، قایقرانی لذت، ماهیگیری لذت، حمل و نقل بار از طریق کشتی های نفتی و باری و اجناس یک سودی لذت. غواص هم میتونه لؤلؤ و مرجان در بیاره. آدمایی که خیلی عمیق و دقیق و ملا باشن میتونن از قرآن استفاده های نوی بکنن، مثل که اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیهم چیزای از قرآن فهمیدن که آدمای عادی نمیفهمیدن. بنابراین هر کسی از قرآن بهره ای میتونه داشته. قرآن شفافه، آیات متشابهی هم داره که با مراجعه به آیات دیگه یا با مراجعه با روایات که مفسرین واقعی قرآن اهل بیت علیهم السلام بودن روشن میشه. قرآن مبینه. اگر قرآن مبین نیست به ما نمیگفت تدبر کنید. چرا میگه فقر او؟ چیزی بخونم که نمیفهمم؟ چرا میگه تدبر کن؟ و حتی اگر تدبر نکنی توبیخ میکنه، از گوش میگیره، میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها.